سلام، به قسمت پنجم از فصل سوم پادکست جعفری لب خوش اومدید. من محی‌الدین جعفری
و من فرزاد بیکپور
میزبانان شما در این پادکست هستیم. اگر به تازگی به جمع شنوندگان جعفری لب پیوستید، باید یادآوری کنم که اپیزودهای این پادکست مستقل از همدیگه است و شما میتونید هر اپیزود رو با توجه به موضوع مورد علاقتون انتخاب کنید و جداگانه گوش کنید. در دنیای امروز با ارزش‌ترین منبع جهان دیگه نفت نیست، بلکه داده است و تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان شغل شماره یک قرن 21 توصیف شده. اما تجزیه و تحلیل مناسب داده ها هم یکی از چالش برانگیزترین وظایفه. در خیلی از موارد ممکنه در هر مرحله اشتباه پیش بیاد. محققان باید همیشه به یاد داشته باشند، اما اغلب فراموش میکنن که داده ها اعدادی با پس‌زمینه مشخص هستند. وقتی که پیش‌شرط‌های آماری معنیدار به درستی در نظر گرفته نشه، داده‌ها میتونن از واقعیت دور شده و حتی شبیه به معما بشن و نهایتاً منجر به آسیب بشن.
در این اپیزود از پادکست به سراغ مقاله‌ای رفتیم که با نحوه آنالیز اصلی یا اولیه داده‌ها بیشتر آشنا بشیم. تجزیه و تحلیل اولیه داده‌ها یا Initial Data Analysis که به اختصار به اون IDA میگن، چارچوبی رو برای محقق فراهم میکنه تا با مسئولیت پذیری با داده ها کار کنه. IDA دارای 6 مرحله است. 1. راه اندازی اطلاعات مربوط به داده یا فراداده. 2. پاکسازی داده. 3. غربالگری اونها. 4. گزارش داده های اولیه. مرحله‌ای برای بررسی این که آیا داده‌های مشاهده شده با انتظارات مربوط به اون داده‌ها مطابقت دارند یا خیر.
عموماً IDA با تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی یا Exploratory Data Analysis که به اون EDA هم میگن اشتباه گرفته میشه، چون EDA در واقع مانند یه جعبه ابزار بزرگه که تجسم داده ها رو به اشتراک میذاره، اما هدفش با IDA متفاوته. اگر بخوایم واضح در تفاوت این دو رو بیان کنیم، EDA یک فرضیه سازیه، اما IDA به شفافیت و یک پارچگی پیش شرط ها میپردازه تا مطمئن باشیم تجزیه و تحلیل آماری برای سوالات پژوهشی ما مناسبه. با یه مثال واضح میتونیم بگیم که IDA مثل مطالعه کردن برای یه امتحان که ما از قبل مطالب رو مرور میکنیم تا مطمئن باشیم که به درک کاملی از مطالب رسیدیم و بعد میریم امتحان میدیم میمونه. امتحان در یک پروژه رو اصطلاحاً Statistical Analysis Plan یا SAP هم میگن که به معنای اجرای طرح تحلیل آماریه، اما آماده سازی برای اون امتحان رو IDA میگیم.
در این مقاله به 10 قانون برای توضیح IDA و مزایای استفاده از اون پرداخته شده. این 10 قانون از تجربه افرادی که در پروژه‌های تحقیقاتی و گروه‌های بین‌المللی شرکت داشتن جمع‌آوری شده. درک IDA نه تنها برای کارشناسان آمار، بلکه برای همه محققانی که در زمینه تجزیه و تحلیل فعالیت دارند، مثل اپیدمیولوژیست‌ها، زیست‌شناسان محاسباتی، کارشناسان بیوانفورماتیک و یادگیری ماشین هم مهمه. حتی این قوانین برای کسایی که از خروجی‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها هم استفاده می‌کنن میتونه مفید باشه.
این قوانین میتونه برای پروژه‌های کوچک و بزرگ قابل استفاده باشه. فقط باید توجه کنید که IDA یه کتاب آشپزی یا دستور عمل آشپزی نیست که طبق اون پیش بریم. IDA یک استراتژیه که بر اساس تفکر و طراحی دقیق مربوط به اون مشکل و زمینه مطالعه ایجاد شده، نه بر اساس ترجیح و سلیقه محقق یا تحلیلگر. به یاد داشته باشید که به قول دیوید کاکس، آماردان معروف انگلیسی، هیچ سوال آماری روتینی نداریم، بلکه روتین های آماری سوال برانگیزی وجود داره.
نویسندگان این مقاله مارک بیلی، آماردان در بازل سوئیس، ساسکیا لخزیه، اگه تلفظش درست گفته باشم، پروفسور گروه اپیدمیولوژی بالینی و گروه علوم داده های زیست پزشکی دانشگاه لیدن هلند، کارسن اولیور شمید، پروفسور مؤسسه پزشکی شیپکف در دانشگاه گریسفولد آلمان، لارا لویزا، دانشیار دانشکده ریاضیات و فناوری اطلاعات دانشگاه پریمورسکا در اسلوونی، و پروفسور ماریانا هیوبنر، گروه آمار و احتمال دانشگاه میشیگان در آمریکا هستند. قانون یک، یک طرح IDA که از هدف تحقیق پشتیبانی میکنه تهیه کنید. در طول یک پروژه، محققان ممکنه فعالیت‌های موردی اضافی رو برای کمک به درک یا تفسیر یافته‌های یک تحلیل کلیدی انجام بدن. این فعالیت‌ها بخشی از مراحل پاکسازی یا غربالگری داده‌های IDA هستند و ممکنه شامل ارزیابی توزیع و مقیاس متغیرهای توزیعی، بررسی مشاهدات غیرمعمول و یا غیرقابل قبول، خلاصه سازی الگوهای داده های گم شده یا بررسی سایر جنبه های داده ای که میتونن بر تحلیل رسمی تأثیر گذار باشن باشه. یافته های به دست اومده از این فعالیت ها میتونه مراحل بعدی مثل اصلاح مدل یا تغییر در SAP رو نشون بده. با این حال، با برنامه ریزی نکردن برای ادامه مسیر، ممکنه ارزیابی کیفیت و زمینه داده ها، مرزهای بین پاسخ به سوال تحقیق، بررسی مدل، پاکسازی داده ها یا بررسی ویژگی های داده ها از بین بره و به یک بررسی چرخه‌ای تبدیل بشه و توی یک سیکل بیفتیم. این مسئله میتونه هزینه های هنگفت و اغلب پنهانی رو به خاطر مراحل تجزیه و تحلیل مکرر به پروژه تحمیل کنه. علاوه بر این، هر تصمیمی که از تجزیه و تحلیل برنامه ریزی شده و مشخص شده منحرف بشه، به دلیل عقب و جلو بودن بین بررسی داده ها و توسعه مدل، یک پارچگی و شفافیت پروژه رو به خطر میندازه، به خصوص اگه این فعالیت ها به صورت واضح مستند و گزارش نشن.
توسعه یک برنامه IDA در ارتباط با اهداف مطالعه، طراحی و یک SAP از پیش برنامه‌ریزی شده میتونه این محدوده رو مدیریت کنه. کاستی ها در این گام های اول ممکنه باعث انتخاب روش های آماری نامناسب یا رسیدن به نتایج نادرست بشه. ارزش یک استراتژی مؤثر IDA برای محققین در اینه که از کیفیت کافی داده ها، برآورده شدن مفروضات مدل ساخته شده در SAP یا حمایت از تصمیمات برای تجزیه و تحلیل های آماری مطمئن بشن. برنامه ریزی برای IDA همچنین میتونه تضمین کنه که فعالیت های مربوط به پاکسازی و بررسی داده ها به وضوح در نظر گرفته میشن و از اینکه زمان و منابع کافی رو به اونها اختصاص دادیم مطمئن بشیم.
قانون دو، IDA به زمان و منابع نیاز داره. برای اطمینان از یک پارچگی یک پروژه تحقیقاتی باید IDA بخش کلیدی هر پروپوزال تحقیقاتی باشه. داشتن یک IDA مؤثر برای انجام تمام مراحل لازمه. پس اون رو دست کم نگیرید که بسیار در بازده نتایج به ما کمک میکنه. یه محقق میتونه انتظار داشته باشه که 50 تا 80 درصد از منابع و زمان خودش رو برای تنظیم IDA و درک داده ها قبل از تجزیه و تحلیل نهایی صرف کنه. در واقع زمان صرف راه اندازی فراداده ها، پاکسازی داده ها، غربالگری داده ها و مستندسازی یا به عبارت دیگه همه مراحل IDA بشه. در IDA لازمه که مسئولیت ها به درستی تقسیم بشن. شاید در نظر گرفتن زمان و منابع در بودجه تحقیق هزینه و بار اضافی به نظر برسه، اما انجام ندادن این کار میتونه بعداً منجر به هزینه های گزافی بشه. پروژه‌ای که بر اساس زمان کافی برای برنامه ریزی، اجرا و بررسی IDA ساخته بشه، میشه اطمینان داشت که در اون پروژه وظایف به طور سیستماتیک و توسط کارشناسان مناسب انجام خواهد شد.
IDA به دانش تخصصی حوزه مورد نظرمون به ویژه برای محققانی با درک چرایی و چگونگی اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها، تخصص در مدیریت و سرپرستی داده‌ها و با شایستگی در برنامه‌ریزی و اجرای تجزیه و تحلیل داده‌ها و تجربه در شیوه‌های محاسباتی علمی نیاز داره. مسئله مهمی که وجود داره بودجه است. بودجه برای IDA به خاطر کمبود منابع یا موانع سازمانی میتونه چالش برانگیز باشه. برای مثال، بعضی از سازمانها ممکنه تیمی از تحلیلگران داشته باشند که به طور معمول فقط IDA رو انجام میدن، در حالی که در سازمانهای دیگه IDA و تجزیه تحلیل های آماری اصلی توسط یک نفر یا یک تیم انجام میشه.
قانون 3. IDA را قابل تکرار کنید. اگر تحقیق رو یه خط تولید در نظر بگیریم، IDA یه بخش مهم از این خط تولید به حساب میاد. به خاطر همین، باید در طول تحقیق به شکلی پیش بریم که IDA کاملا شفاف، سودمند و تکرارپذیر باشه. بنابراین، پیگیری تغییراتی که شما و همکارانتون در داده‌های پروژه، برنامه ها منظورمون اسکریپت های تحلیل، کتابخونه ها و بسته ها و مستندات از جمله طرح‌ها و گزارش ها ایجاد می کنید، یک عمل کلیدی IDA است. برای اینکه داده های اصلی قابل استفاده مجدد باشند و پاکسازی داده ها تکرار بشه، قانون طلایی اینه که داده های منبع یا همون داده های اصلی رو تغییر ندید و بازنویسی نکنید. در واقع شما باید به شکلی پیش برید که داده های منبع و داده های مشتق شده از اون کاملا قابل تشخیص باشند. تمام داده های مشتق شده از منبع باید با یک شرح واضح مشخص باشند. برای اجرا کردن قوانین از کد کامپیوتری به جای تغییرات دستی استفاده کنید. این مسئله زمانی اهمیتش بسیار واضحه که چندین عضو تیم تحقیقاتی به داده ها دسترسی دارند و میتونن تغییرات رو انجام بدن.
خودنویسی همه قوانین میتونه چالش برانگیز باشه، اما در دراز مدت زمان زیادی رو برای شما ذخیره میکنه. داشتن فراداده هایی که به خوبی مستند شدن یا همون متادیتا، پاکسازی داده ها یا پیش پردازش اونها رو مبتنی بر کد تکرارپذیر میکنه و درک همه اعضای گروه تحقیق رو از ویژگی های داده و کیفیت داده ها به شدت افزایش میده. حتما از برنامه نویسی با حاشیه متنی برای انجام مجدد و مستندسازی غربالگری داده استفاده کنید. منظور این که از زبانهای نشانه گذاری اسناد مثل آر مارکداون یا جوپیتر نوتبوک برای این هدف استفاده کنید که بسیار مناسبند، چون اونها به راحتی متن داده و خروجی های تجزیه و تحلیل آماری رو با همدیگه ادغام میکنن. نسخه اسکریپت و استفاده مجدد از اون مثل زمانی که نیاز به تجدید نظر یا اضافه کردن داده هست، باعث صرفه‌جویی زیادی در زمان میشه. وقتی از منشأ و اصل یک تحلیل مطمئن باشی، هر تحلیل خاصی رو میتونی ردیابی، مجددا اجرا و حتی در اون تجدید نظر کنی.
قانون 4. بستر مطالعه اهمیت دارد تا داده های خود را بشناسید. برای طراحی IDA لازمی که اعداد و داده ها را درک کنید و این درک شامل ویژگی های داده ها، تکمیل دانش زمینه، نحوه تولید داده و استفاده مورد نظر از اونهاست. چنین دانشی رو به اصطلاح فراداده میگن. فراداده در درجه اول شامل اطلاعات مرتبط با متغیرهای فنی مثل برچسب ها، محدودیت های قابل قبول، کدهای مقادیر از دست رفته، واحدهای اندازه‌گیری یا انتظارات در مورد ویژگی های توزیع و ارتباط اونهاست. این اطلاعات از فرهنگنامه های مربوطه یا با جستجوی سیستماتیک به دست میاد. در درجه بعدی فراداده شامل اطلاعات مطالعه و فرایند اونه، مثل نحوه جمع‌آوری داده ها، فراخوان شرکت کنندگان در مطالعه و روش های انجام اندازه گیری. بیشتر این اطلاعات معمولا از پروتکل مطالعه در دسترس خواهد بود. اگر هم از داده های موجود استفاده شده باشه، باید منبع داده ها روشن باشه و نهایتا فراداده شامل دانشی در مورد تجزیه و تحلیل های مورد نظره که ممکنه از یک طرح تجزیه و تحلیل به دست اومده باشه.
چنین فراداده یا متادیتا میتونه مراحل بعدی فرایند IDA را به شیوه شفاف هدایت کنه. پروژه ها باید شامل راه اندازی، مدیریت و انتشار فراداده ها در یک برنامه مدیریت داده و سرپرستی اون باشند. این فعالیت ها نه تنها به محقق ها کمک میکنه تا بفهمند اعداد چه چیزی را نشون میدن، بلکه قابلیت استفاده مجدد داده ها را فراتر از چرخه عمر پروژه هم فراهم میکنه. پژوهشگران با انتشار گزارش های IDA میتونن شرایط تعامل داده ها رو با تفسیری واضح فراهم کنن. این کار حتی میتونه باعث تشویق دیگران بشه که در آینده تحقیقات خودشون رو بر اساس این منابع پایه گذاری کنن.
قانون 5: یک IDA به سوال تحقیق نزدیک نمیشه. درک خوب از سوال تحقیق و تحلیل داده ها همه برای اجرای اون پروژه لازمه. تطبیق جمع‌آوری داده ها رو با سوال تحقیق مسئله صفر میگن. یک اصل کلیدی IDA اینه که به سوال تحقیق دست نزنید. Hypothesizing after results are known پرهیز کنیم.
البته گاهی ممکنه که بخشهایی از طرح تحقیقاتی اصلی به دلیل ویژگی های داده ای که توسط IDA آشکار شده امکان پذیر نباشه و یافته های IDA ممکنه نیاز به تغییراتی در SAP یا همون اجرای طرح تحلیل آماری رو نشون بدن. مثلا اگر ما با توضیح های چوله روبرو بشیم، حتما نیاز به تبدیل داده یا ترانسفورمیشن دیتا داریم، یا اگر توضیح چند متغیر تونوکی رو ببینیم شاید نیاز به حذف و اضافه داشته باشیم که باید به روشنی بهش اشاره کنیم.
به عنوان مثال اگر بخوام مثالی که حالا اخیراً من باهاش مواجه شدم اینه که یه دیتای خیلی بزرگی، دیتای مربوط به سینگل سل RNA سیکونسینگ بود که همونطور که دوستانی که تو این زمینه کار کردن میدونن این دیتا خب از نوع بیگ دیتا است. این دیتا رو به ما دادن و در واقع این دیتا بیان ژن رو در قسمت‌های مختلف مغز اندازه‌گیری کرده بود در دوره‌های مختلف جنینی و خب این زمان زیادی برای ما گرفت تا بتونیم این دیتا رو بخونیم و یه شاینی اپی رو براش طراحی کنیم که این قابلیت رو به دانشجو بده که بتونه ژن رو انتخاب کنه، ناحیه مغز رو انتخاب کنه و بعد در واقع کوریلیشن بین ژن‌ها رو بیاد ببینه. منتها بعد از اینکه ما این شاینی رو طراحی کردیم و زمان زیادی رو صرف کردیم که این داده رو بتونیم به صورت ویژوال نمایشش بدیم، متوجه شدیم که تایم پوینت هایی که مد نظر سوپروایزر بوده در دوره های مختلف جنینی اصلا تو این دیتا وجود نداره، در حالی که اگر ما IDA رو در مرحله اول انجام داده بودیم خب اصلا نیازی نبود با این داده کار کنیم، چون این داده اون تایم پوینت هایی که مورد نظر اون سوپروایزر بود اصلا اینفورمیشن در موردش وجود نداشت. پس بحث IDA خیلی خیلی مهمتر از بحث پری پروسسینگ و دیتا آنالیسیس. چرا؟ به این دلیل که ممکنه شما مدت زمان زیادی رو بذارید داده ای رو آنالیز کنید یا خدای نکرده سافتوری رو طراحی کنید مبتنی بر داده ای که فکر میکردید اون داده در واقع اطلاعات و اینفورمیشن وجود داره، منتها وقتی که همه اون کارها رو انجام میدید، سافتور طراحی میکنید، برنامه براش طراحی میکنید، پری پروسسینگ انجام میدید، همه پایپلاین دیتا آنالیسیس رو انجام میدید یا سافتور دیولپمنت رو انجام میدید و بعدا میبینید که اون دیتایی که دارید اصلا اون دیتا اون اینفورمیشن مورد نظر شما رو توش نداره.
به نظرم میاد این کار مثل ریل گذاری برای یه قطاره. میدونید مثلا اگه این ریل گذاری درست انجام نشه، به جای اینکه مثلا از تهران میخوایم بریم مشهد سر از شیراز در میاریم، یا اصلا نمیتونه قطارمون حرکت کنه.
فکر میکنم دومیه محتمل تره، اصلا حرکتی نداریم. یعنی در واقع بدیش اینه که در واقع هیچ کاری نکردیم، یا عالم زمان گذاشتیم و در واقع هیچ اوتپوتی نداریم، هیچ چیزی برای ارائه نداریم.
و همچنین اگر الگوهای از داده های گم شده یا میسینگ دیتا رو ببینیم، ممکنه به روش های پیشرفته تری برای مقابله با اون داده ها نیاز داشته باشیم که همه اینا رو باید به روشنی بهش اشاره کنیم. یعنی به هر حال اگر قرار تغییراتی رو ایجاد کنیم، همگی باید در SAP دلیل محکم مستندی داشته باشه و بهش اشاره بشه.
قبل از اینکه ادامه قوانین رو با هم مرور کنیم، در اینجای کار از مهمان این اپیزود آقای دکتر مهدی میرزایی، محقق پسادکترای بیوانفورماتیک در دانشگاه هلسینکی فنلاند دعوت میکنم که به جمعمون ملحق بشن. آقای دکتر خیلی خوش اومدید. ما تا اینجا به اهمیت داشتن IDA و کم و کیف اون پرداختیم. مطالب یه ذره طولانی و تخصصی بودن. میشه موضوع رو کمی برامون بیشتر بشکافید؟
سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم از بابت اینکه من رو دعوت کردید برای این پادکست. بحث خیلی مهمیه، حتی میتونم بگم که از پری پروسسینگ دیتا هم این بحث مهمتریه. همطور که اشاره کردید IDA متفاوت هست با پری پروسسینگ یا با اکسپلوریتوری دیتا آنالیسیس، اگرچه اشتراکاتی در اجرا وجود داره برای این دو قسمت، اما در عمل این دو قسمت با هم متفاوتن و میتونم بگم که IDA جز مهمترین قسمت‌های آنالیز داده است. اون مثال معلم رو من خیلی دوست داشتم، مثال امتحان رو که ذکر کردید خیلی دوست داشتم اون مثال رو و دوست دارم که از اون مثال شروع کنم. مثال کاملا به جایه. ما اگر بخوایم در یک امتحانی شرکت کنیم، قبل از اینکه در امتحان شرکت کنیم اول باید بریم متریال، منابع، کتاب‌ها رو تهیه کنیم و مطمئن بشیم کتاب‌ها و منابعی که داریم منابع مناسبی هستن. بعد شروع کنیم به خوندن اونها و بعد از اون در جلسه امتحان شرکت کنیم. این در واقع داره توضیح میده که چه تفاوتی هست بین IDA و پری پروسسینگ یا اکسپلوراتوری دیتا آنالیسیس. ما وقتی می‌خوایم داده رو آنالیز کنیم، قبل از اینکه داده رو آنالیز کنیم باید مطمئن بشیم که داده ما شامل چه نوع اطلاعاتی هست، کجاها داده رو نداریم، داده ها میسینگ داریم. اگر داده ای رو میسینگ داریم علتش چی بوده که برای اون داده اطلاعاتی ثبت نشده. اگر قراره که در تحقیق و پژوهش ما از آنالیز آماری خاصی استفاده بشه، باید ببینیم که آیا این داده ای که ما گردآوری کردیم فرضیات اون آنالیز آماری رو مرتفع میکنه یا نه. و همه اینها به صورت خلاصه در IDA در واقع در نظر گرفته میشه. و نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره و این رو من برای اولی بار اینجا دیدم و خیلی هم مهمه در هدایت پروژه های مربوط به علوم داده، اینه که تمام کارهایی که روی داده در قسمت IDA انجام میشه اینها باید ثبت بشه و ثبت شدن اونها این امکان رو برای بقیه اعضای تیم یا برای بقیه افرادی که میخوان روی این داده کار کنن، این امکان رو فراهم میکنه که بتونن دقیقا پروتکلی که ما اجرا کردیم رو اونا اجرا کنن و نتیجه یکسانی بگیرن. بنابراین ذکر تمام مواردی که ما انجام میدیم که میتونه شامل این باشه که من مثلا 20% روی فلان متغیر میسینگ داشتم و بنابراین روی این متغیری که دارم کار میکنم 80% داده واقعیه، 20% داده هستش که ایمپیوت شده، یا مثلا روی متغیر دیگه ای انتظار داشتم که توزیع نرمال باشه اما چیزی که اندازه گیری شده توزیع نرمال نیست، شعلگی داره، چه کارهایی رو انجام دادم در مورد این متغیر. تمام اینها، یا مثلا اگر از پکیج خاصی استفاده کردم نسخه پکیج ذکر بشه که دیگران که وقتی خواستن این داده رو آنالیز کنن این کاملا ریپرودوسیبل باشه و دیگران بتونن نتایجی که ما گرفتیم رو در واقع بتونن اونها همین نتیجه رو بگیرن.
آقای دکتر میرزایی، من احساس میکنم چون به نظرم میاد آیدیه یکم موضوع تخصصی، بحث تجربه و داشتن یه سوپروایزر خیلی اهمیتش زیاده. مثلا بچههایی که مثلا شاید فوق لیسانس یا دانشجوی سالهای اول دکترا باشن، شاید با شنیدن این بحث خیلی استرس بگیرن، چون خیلی موضوع اهمیتش زیاده و در این حال پیچیده است. چقدر فکر میکنید تجربه و داشتن یه سوپروایزر مهمه تو این قضیه؟
خصوصا اگر شرایطی که مثلا کسی که مسئول پروژه است با آنالیز داده خیلی آشنا نباشه، بیشتر اون زمینه تحقیقاتی مورد علاقش باشه و حالا یه دادای زیادی هم جمع آوری شده از یه دانشجویی میخواد یا از یه محققی که این دادا رو آنالیز کنه. فکر میکنید چجوری میتونیم مثلا این بحث آیدیه رو جا بندازیم که هم توسط اون کسی که داره کار انجام میده، هم کسی که مسئولیت پروژه رو داره، مخصوصا از فضای خارج از فضای آنالیز داده، مثلا از زیست شناسی، از پزشکی یا علوم دیگه، حالا با توجه به تجربه‌ای که داشتی، پروژه های مختلفی که داشتی، چه نظری؟
من فکر میکنم که اون اصل اولی که اشاره کردید اصلی بود که همه این موارد رو تو خودش به صورت خلاصه آورده. یعنی من فکر میکنم برای کسی که میخواد یک پروژه داده رو اجرا کنه، در مرحله اول باید یک پلنی داشته باشه و در اون پلن بگه که من در این پروژه داده‌ای که قرار انجام بدم این متغیرها اندازه‌گیری شدن و من در مورد متغیرها چه چیزهایی رو میتونم داشته باشم. مثلا اگر یک متغیر کمی هست دیستریبیوشنش رو بگیره، دیستریبیوشنش رو گزارش کنه. اگر میسینگ داریم مقدار میسینگ ها رو گزارش کنه، واحد اندازه گیری ها رو در بیاره و به صورت خلاصه تمام اطلاعاتی که میتونه مربوط به این دیتا باشه قبل از آنالیز، قبل از اینکه هیچ فرضیه ای رو این دیتا وجود نداره، فقط یک شمای کلی از دیتا رو میخواد بده که این دیتا از این متغیرها تشکیل شده، اینا متغیرهایی بودن که کمی بودن، اینا متغیرهای کیفی هستند، کمی ها دیستریبیوشنشون به این شکله، اسکیلشون از مثلا از فاصله A تا فاصله B، واحد اندازه گیری به این شکل بوده، میزان میسینگ ولیو در متغیرها به این شکل بوده، در مورد متغیرهای کیفی هم به همین ترتیب. یک خلاصه ای از کل داده ای که به دست اومده رو باید بتونه گزارش کنه و بتونه این رو به در واقع سوپروایزرش گزارش کنه و سوپروایزرش در و سوپروایزر بعد از شنیدن این گزارش باید یک احساسی نسبت به دیتا داشته باشه و بدونه که آیا این داده ای که الان داده و کسی که میخواد آنالیز داده انجام میشه این داده درسته یا اندازه‌گیری‌های درستی نبودن. مثلا اگر ما یک متغیر رو تو دادهمون داریم که این متغیر 50% میسینگ داره و این متغیر قراره تو آنالیزهای بعدی زیاد ازش استفاده بشه، خب این سوپروایزر اگر متوجه بشه که این متغیر 50% میسینگ داره، این باید به آزمایشی که انجام شده شک کنه. یا اگر یه متغیری رو اندازه گرفتن که این متغیر حتما با توضیحش نرمال باشه با توجه به دانش قبلی که داریم، همونطور که اشاره کرده توی یکی از این اصول باید به دانش قبلی مراجعه بشه. اگر واقعا وقتی مراجعه میکنیم به دانش قبلی، حالا لیتریچر یا مقالات، میبینیم که این باید توضیح نرمالی داشته باشه، توضیحی که ما به دست میاریم میبینیم توضیح نرمال نیست، این ممکنه که ناشی از یک خطایی باشه، یا خطای آزمایشگاهی یا خطای دیگری بوده که منجر شده که داده با اون چیزی که انتظارش داریم مطابقت نداشته باشه.
توی متن یه جا اشاره شده بود که ممکنه ما تو سیکل بیافتیم یا آنالیز چرخه‌ای، برای این مثالی داری شما با توجه به تجربیاتتون؟
من فکر کنم این در واقع در ادامه همون سوال قبلی شماست که مربوط میشه به در واقع سوپروایزرهایی که عمدتاً با آنالیز داده بیگانه هستن یا خودشون به صورت شخصی آنالیز داده رو انجام ندادن، معمولا این سیکل ممکنه که پیش بیاد و سیکل خیلی خطرناکی هم هست. برای خود ما هم پیش اومده، من فکر می‌کنم برای خیلی از دوستانی که کار داده آنالیز داده انجام دادن، با کسانی که در واقع سوپروایزر کسی بوده که آنالیز داده انجام نداده بوده یا آشنایی نداشته، فقط داده رو داده به دانشجو یا به محققی که آنالیز کنه، این مشکل پیش میاد.
قانون 6، داده های خود را تجسم کنید. استفاده از گرافیک های آماری مناسب یک عمل کلیدی در IDA محسوب میشه. تجسم داده ها میتونه به جستجوی اطلاعات، شناسایی الگوها و شناسایی در طول مراحل IDA کمک کنه. در واقع نمایشگرها باعث میشن که اطلاعات مرتبط مثل مفاهیم، محفوظات، الگوها، روندها، سیگنالها و حتی نتیجه گیری ها به وضوح ارائه بشن و تفسیرشون هم آسون بشه. این نکته مخصوصا موقعی که با داده هایی با ابعاد بالا در مشاهدات و متغیرها کار میکنیم خیلی مفیده. گزارش های بصری با طراحی خوب بدین شکله که ابتدا یک نمای کلی، بزرگنمایی و فیلتر و بعد جزئیات رو بر اساس تقاضا ارائه میکنه و از این طریق سیگنال هایی رو شناسایی میکنه که با فرضیات مربوط به داده های ما همسو نیست، اما میتونه روی تفسیر نتایج تحلیل تأثیر بذاره.
به کارگیری گرافیک بیشتر از یک طراحی برای مجموعه داده هاست. این گرافیک باعث یک درک عمیق‌تری نسبت به پروژه میشه، در حالی که اگر این درک ضعیف باشه میتونه منجر به نادیده گرفتن برخی داده ها و مشکلات در آینده پروژه بشه. به عبارت دیگه تجسم سازی های طراحی شده برای IDA به محققان کمک میکنه تا ویژگی های مهم داده ای رو که نادیده گرفته شده بوده رو شناسایی کنن.
قانون هفت، آنچه گم شده را بررسی کنید. داده های از دست رفته یا missing data در بسیاری از مطالعات تحقیقاتی که اکثرا به خوبی و درستی مدیریت میشن رایجه و این موضوع میتونه منجر به کاهش قدرت آماری و یا سوگیری های اشتباه در نتایج بشه. به عنوان اولین قدم، فراوانی و نسبت مقادیر از دست رفته رو برای هر متغیر بررسی کنید. بعضی از مشاهدات ممکنه در روند طراحی از دست رفته باشند. معمولاً انتظار میره که به دلایل عدم وجود این داده ها در فراداده به روشنی اشاره بشه. به عنوان گام دوم باید بررسی کنید که چجوری مقادیر متغیرها به طور همزمان گم میشن. اتفاقهای احتمالی این گم شدن رو میشه با مقایسه مقادیر گم شده و نشده بررسی کرد. یک SAP یا همون اجرای تحلیل آماری باید بر اساس فرض‌های مربوط به سازوکار مورد انتظاری که پشت اون پنهان شده یا از دست رفته رو مشخص کنه.
خب رسیدیم به این بحث میسینگ دیتا. شما تجربه‌ای دارید در مورد دادای گم شده یا میسینگ دیتا تو پروژه‌ای که تا حالا داشتین؟
فکر می‌کنم میسینگ دیتا هم یکی از بحث‌های خیلی خیلی مهمه و مخصوصاً وقتی که ما با یک بیگ دیتا داریم کار می‌کنیم حتماً باهاش مواجه خواهیم شد. یعنی حتماً برای برخی از متغیرها خواهیم داشت که اندازه‌گیری انجام نشده یا اگر اندازه‌گیری شده ثبت نشده همونطور که اشاره کردید،
یا ممکن اصلا دلایل نه تکنیکی و دلایل مرتبط با اون مطالعه باشه، مثلا نمونه‌ای وجود نداشته یا اثری مشاهده نشده در کل و به نوعی میسینگ دیتا گزارش شده،
یعنی ولیوی براش نداریم، مقداری براش نداریم و بنابراین میتونیم بگیم که میسینگ اونجا. این خیلی مهمه که ما اولا برای متغیرهامون شناسایی کنیم که چقدر این متغیرها میسینگ دارن و در مرحله اول با تصمیم بگیریم که متغیرهای با چند درصد میسینگ رو میخوایم ادامه بدیم و با چند درصد مقدار واقعی میخوایم نگرشون داریم. این یه نکته است. یه نکته دیگه ای که اشاره کردید به نظر من خیلی خیلی نکته مهمیه اینه که ممکنه که دو یا چند متغیر داشته باشیم که این متغیرها در واقع میسینگ ولیوشون تقریبا به یک اندازه باشه. این ممکنه که پرده از واقعیت‌های مختلفی رو برداره. اگر شما این رو در واقع گزارش کنید به تیمی که برای شما دیتا رو تولید کرده، این ممکنه که پرده از واقعیت‌های دیگه‌ای رو برداره که مربوط به طرح آزمایش باشه، مربوط به پیاده سازی آزمایش باشه، مربوط به تکنسیانی باشه که در واقع آزمایش رو انجام داده، یا ممکنه فراتر از اون باشه و اطلاعاتی در مورد اون کانتکست یا در مورد اون مفهومی که دارید در موردش کار میکنید به شما بده. اما فراتر از همه این بحثایی که تا حالا انجام شد. یه نکته دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد اینی که ما وقتی که چندین متغیر داریم، نکته ای که بهتر بهش پرداخته بشه اینه که ساختار میسینگ ولیوی دیتای ما به چه شکله. یعنی اگه ما چندین متغیر داریم، ببینیم که این متغیرها در واقع بتونیم دیتامون رو به نحوی ویژوال کنیم، بصری کنیم و ببینیم که متغیرها ساختار میسینگ ولیو ها به چه شکلی. که به عنوان مثال اخیرا ما یک پکیجی رو تو تیممون طراحی کردیم به اسم پکیج نیما در زبان برنامه‌نویسی آر، که این امکان رو به محققین میده که یک نگاه کلی و اجمالی به دیتا داشته باشن و ببینن که ساختار میسینگ در این دیتا به چه شکلی، به شکل نستد هست یا به صورت ماژولار هست.
قانون 8، یافته ها را به اشتراک بگذارید و عواقب آن را در نظر بگیرید.
یک گزارش IDA باید حاوی اطلاعات کافی باشه که تیم تحقیقاتی به صورت مسئولانه بتونن SAP رو ادامه بدن. گزارش IDA ممکنه شامل چندین بخش باشه که در اینجا کمی در مورد اونها توضیح میدیم. 1. خلاصه ای از فراداده یا همون متادیتا که شامل طرح مطالعه، منابع داده و محتوای داده بشه. 2. یک نمودار جریان مطالعه که اندازه نمونه، معیارهای ورود و خروج و انتخابهای بعدی برای رسیدن به حجم نمونه انتخاب شده برای تجزیه تحلیل رو نشون بده. 3. خلاصه ای از فرایند پاکسازی داده ها برای مرور مسائل مربوط به کیفیت داده ها و قوانین مورد استفاده برای شناسایی و تصحیح خطاهای ممکن. 4. توضیح در مورد فراوانی و الگوهای میسینگ دیتا یا هم غیبت دیتا. 5. مروری بر توضیحهای تک متغیره و چند متغیره. 6. خلاصه ای از یافته هایی که ممکن روی تفسیر نتایج تأثیر بگذاره. و نهایتاً 7. خلاصه ای از یافته ها که ممکنه باعث بروزرسانی یا اصلاح SAP بشه.
در طول این فرایند تخصص زمینه تحقیقاتی داده برای درک انحرافات از انتظاراتمون در مورد توزیع متغیرها یا اینکه چه متغیرهایی ممکنه همبستگی داشته باشه میتونه مفید باشه. به عنوان مثال غربالگری داده ها میتونه نشان دهنده حضور بیش از حد افراد مسن‌تر یا تحصیلات عالی باشه. در این صورت ممکنه سوگیری انتخاب وجود داشته باشه. برای انتخاب روش آماری مناسب برای جلوگیری از این سوگیری به تخصص در اون زمینه تحقیقاتی نیاز هست. قانون 9، گزارش یافته های IDA در مقالات تحقیقاتی.
گزارش شفاف و کافی از یافته های IDA در مقالات تحقیقاتی لازمه یه تحقیق شفاف و قابل تکراره. نکته مهم اینه که اطلاعات IDA میتونه روی تفسیر نتایج و تجزیه و تحلیل تأثیر بگذاره. پس IDA باید همیشه به صورت جامع و سیستماتیک ذکر بشه. به عنوان مثال روش ها یا قوانینی که برای پیش پردازش داده ها و تغییرات احتمالی در تجزیه و تحلیل استفاده شدن باید در برخی روش های مقاله توضیح داده بشن. همچنین یه نمودار جریان یا ورکفلو از نحوه مطالعه و جدولی که متغیرهای مهم رو با تعداد مقادیر گم شدهش توصیف میکنه بهتر در بخش نتایج یا اگه ممکنه تو زمینه مقاله قرار داده بشن. همچنین یافته های IDA که میتونه بر تفسیر و نتایج تاثیر بذاره بهتر در بخش بحث هم مرور بشن و بهشون اشاره بشه.
قانون 10، پیش کنشگر و دقیق باشید. بهتره که هر مسئله و مشکلی در مورد داده ها هست موقع جمع‌آوری اون داده در موردش فکر کنیم تا اینکه بعدش بخوایم دنبال راه حل‌های آماری باشیم. با با در نظر گرفتن این موضوع، اعضای یک گروه تحقیقاتی باید در طول مرحله طراحی و اجرای آن در مورد یک پارچگی یک مطالعه همکاری نزدیکی داشته باشند و این مستلزم راه اندازی یک فراداده قبل از شروع جمع‌آوری داده است تا بتونیم نقص‌های طراحی رو شناسایی کنیم. در واقع راه اندازی فراداده مناسب پیش شرط نظارت کارآمده. نظارت مدام اعضا باعث میشه قبل از بروز مشکل بتونیم اون رو رفع کنیم. لب کلام این که پیشگیری بهتر از درمانه.
خب 10 تا قانون با همدیگه مرور کردیم و الان وقت جمع‌بندیه. نظر شما چیه؟
برای جمع‌بندی به نظرم میرسه که در IDA حتما کاری که باید انجام بدیم گزارش کاملی از تمام متغیرهای دادهمون باید تهیه کنیم. تا حد امکان این گزارش باید بصری باشه، چون وقتی که گزارش به صورت بصری ارائه میشه ممکنه که بعضی از داده های پرت شناسایی بشن، ممکنه که داد میسینگ ولیو ها شناسایی بشن. و در مرحله بعد اینه که با اعضای تیم نتایج رو حتما در میون بگذاریم، مخصوصا اگر با گروهی کار میکنیم که اون گروه با آنالیز داده بیگانه هستند، حتما باید با اعضای تیم نتایج در میون گذاشته بشه و ازشون سوال بشه که انتظارات شما در مورد تک تک متغیرها چیه و آیا انتظارات شما این دیتایی که جمع آوری کردید رو برآورده میکنه یا خیر. ممکنه که گاهن مجبور بشیم که به لیتریچر برگردیم، به کارهای گذشته برگردیم، اطلاعات بیشتری کسب کنیم در مورد توزیع داده هایی که ما داریم در موردش کار میکنیم. اگر به عنوان مثال توزیع یک متغیری باید نرمال باشه اما متغیری که گردآوری شده توزیعش نرمال نیست، باید ببینیم که چه دلیلی براش وجود داره که داده‌ای که جمع‌آوری شده توزیع متفاوتی داره. و نکته بعدی اینه که کارهایی که در قالب IDA انجام میدیم حتما باید قابلیت ثبت شدن داشته باشن و دیگران بتونن کاری که ما انجام دادیم در مرحله IDA رو بتونن اونها رو هم انجام بدن و در واقع کار ما ریپرودوسیبل میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر میرزایی. من همونطور که اول بحث به شما اشاره کردم، این موضوع خیلی تخصصی بود، حداقل برای من که خیلی تو دیتا ساینس نیستم، و حضور شما خیلی کمک کرد که موضوع شکافته بشه و برای ماهایی که یه ذره از این دنیای دیتا دورتریم ولی دوست داریم و علاقه داریم به بیو انفورماتیک، موضوعات اصطلاحاً بیشتر سنس کنه. تشکر میکنم از شما.
منم تشکر میکنم بابت دعوت.
در پایان این اپیزود اگر بخوام 10 نکته اشاره شده رو خلاصه کنم، باید بگم که IDA یک وظیفه مشترک برای تمام تحقیقات کمی است. برای اطمینان از یک پارچگی یک پروژه تحقیقاتی، IDA باید بخش کلیدی هر پروپوزال باشه. داشتن یک IDA مؤثر رو برای انجام تمام مراحل لازم دست کم نگیرید، چرا که ارزش و بازده سرمایه گذاری در روند IDA بسیار بالاست. در واقع این یک گام بسیار مهمه که شما رو قادر می‌سازه تجزیه و تحلیل‌های آماری رو به شیوه درست انجام بدید و نتایج به دست آمده رو درست و شفاف تفسیر کنید و در این روند در تله گرفتار نشید. از 10 قانون گفته شده استفاده کنید تا از روند تحقیقات خودتون لذت ببرید و بتونید تا حد امکان از مشکلات احتمالی جلوگیری کنید.
ممنون از همه دوستانی که همراه ما بودن و تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.